برای ما هیچ کدوم از آسمان چیزی نازل نشده غذایی بخوریم. قرآن یک داستان رو نقل میکنه که مائده نازل شد برای از حواریین عیسی. یکی هم داستان مریم هست که برای او از آسمان از بهشت غذا میومد. بقیه دیگه همین غذایی که ما میخوریم و روزیایی است که در اختیار ما قرار میگیره به وسیله اسباب و مسببات. اینا رو میخواد نفی کنه خدا. باز او میخواد این نظام رو شما بدونید که تحت تدبیر یک مدبر دیگری. توجهتون به اون اصل کاری باشه که این جهان رو تدبیر میکنه. حتی در امور معنوی دل انسان هدایت میشه یا گمراه میشه. یهدی من یشا و یضل من یشا. هدایت و گمراهی هم دست به خدا. تنها این اسباب ظاهری نیست. اینقدر آدم میخواد یک کسی را هدایت کنه هیچ اثری نمیکنه. یه وقت میبینی ناخودآگاه یک کلمه از ذهن آدم میاد یک کسی اصلا زندگی شما متحول میکنه. من بزرگانی رو سرادم در حوزه مال طلبه هستی میفته بحثای طلبگیمونو بیشتی بزرگانی سراغ داشتن که از بیوت مراجع بزرگ گذشته بودن. پدر هر چی تلاش کرد یکی از بچه هاش طلبه بشه نشد. هر چی تلاش کرد. اما میبینی از یک خانواده ای که اصلا ایمان درستی ندارن، نماز خون نیستن، هیچی خمس و سهنم هم نمیدن، هیچی اصلا اعتقاد درستی به خدا. یه جوانی یه جایی توی گوشه یه اسم یه کلمهی به گوشش میخوره جذب میشه، پا میشه از خونش فرار میکنه میاد قم یه گوشهی دونه هم درست طلبگی بخونه و بعد یکی از علمای بزرگ میشه. نصدابش من میدارم ما حق خیال نیست. خدا اصرار داره در قرآن که آدمیزاد رو متوجه بکنه به این که پشت این سلسله اسبابی که شما میشناسید دست دیگری در کار است. شما حرکت خیمه شبازی رو میبینید، اون دستی که پشت این خیمه به حرکت در میاره نمیبینید. این بازی های عروسکی دیدید؟ ملاحظه میکنید عروسکا حرکت میکنن بیان دیرن توی تلویزیون نشون میده. اون بچه ها نمیدونن ایشتو میشون یه عروسک حرکت میکنن. ولی اونایی که بحار دست هم میدونن دستی این پشت هست داره حرکت میکنه، این رو میجنبونه. ما باید بدانیم که پشت این پرده اسباب و مسببات مادی یک دست قدرت لایتناه هاست. او این اسباب و مسببات رو به حرکت در میاریم. اگر نخواست جلوشو میگیری، اگر نخواست آتش رو تبدیل به گلستان میکنی، گلستان هم رو تبدیل به آتش. اگر ما این معارف رو از قرآن یاد بگیریم، اون وقت زمینه ریا اصلا میخوشکه. قرآن میفرماد این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. اگه خدا بخواد یک ضرری به تو برسه تمام عالم جمع بشن نمیتونن جلوشو بگیرند. و این یردک بخیر فلا راد لفضله. خدا بخواد خیلی بهت برسه هیچ کس نمیتونه جلوش. نمیخواد بگه برو تو خونت بیشون هیچ کار نکن، دلت با او باشی. این اسباب تأثیر داره، اما اسباب او قرار داده، الانم تو مشت او، به هر سو بخواهد به حرکت داره. نه کسی بی اذن او هدایت میشه نه گمراه، نه کسی بی اذن او روزی میخوره نه از روزی نه از گرسنگی میمیره مگر او بخواد. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. هر که بخواد تو عزیز میکنی، هر که هم بخواد تو ذلیل میکنی. اگه این آدم باور کرد دیگه اعتنام میکنه به اینکه کی بهش احترام کنه یا نکنه. عزت و ذلت دست دیگری. اگه این آدم باور کرد دیگه دل به این آن نمیبنده، امید نداره که اون براش کاری انجام بده. وظیفش باشه. چرا؟ دادم درس میخواد بخونه باید بره پیش استاد احترامم بکنه، تملقم بگه. تملق گفتن برای تحصیل علم جایی، اما باید بدونه حقیقت علم دست خدا. اگه خدا اراده نکنه ساده ترین مطلب رو نمیفهمی، فهمیدی هم یادت بیدی. یه روایت هم بخونم براتون و دیگه دعاتون میرم. روایت در اصول کافی سندش هم معتبر، حدیث قدسی است، یعنی خدای متعال این مطلب رو میفرماید به مردم. میفرماید و عزتی و جلالی و ارتفاعی علا عرشی. به عزت و جلال القسم، به تسلطی که بر عالم دارن و عالم رو اداره می کنن. خدا قسم می خوره به عزت و جلال خودش که هر کس به او به غیر از او امید ببندد امیدش را امید کند. لأقطعن امل كل مؤمل غيري. بعد گله میکنه میگه بنده من خیال میکنه که کارها دست دیگران است. آفرینش آسمان و زمین به دست من است، تدبیر آسمان و زمین به دست منه، اختیار اراده همه چیز به دست منه. اون وقت سراغ دیگران میری؟ دیگران چی دارند از خودشون؟ در یک تعبیر عتاب‌آمیز دیگری میفرماید الیس الله بکاف عبده. آیا خدا داره بندش بس نیست؟ او نمیتونه کفایت بکنه کار بندشو که بنده میره سراغ دیگران؟ این لحن روایت بسیار تکان دهنده است که خدا قسم یاد کرده به عزت و جلال خودش که امید هر کس که امیدوار به دیگران بشه امیدش رو قطع کنه. یه جمله های دیگری هم داره، اونا شاید دیگه لازم نمیدم ترجمه کنم. بله اول بسن نهو لباس ثوب المذله. خب اگر با این مضامین آیات و روایت آدم قانع شد دلش و توانست به قدرت این بیان وحی و کلام امام شیطان رو طرد بکنه، خب دیگه خیالش راحت میشه. شیطان وقتی میخواد آدم رو به ریاکاری واداره میگه این کار رو نشون بده تا مردم به تو احترام بگذارن. بگو دل مردم به دست کیست؟ به تو نفعی برسانن. کی میتونه بی اذن خدا نفعی به کسی برسه؟ اول باید او را دید، از او اجازه گیرید. جایی که همه قدرت ها از اوست، آدم صاحب قدرت را ندیده بگیره بره سراغ گداهایی که یک جای آریهی در دست میشونه. وقتی که تمام خزائن عالم به دست اوست، آدم به اون نگاه نکنه. یک گدایی که رفته یه لقمه نونی از یه جایی گدایی کرده، حالا بیادم به اون لقمه نون چش ببنده بدوزه. اون چه بزرگان سلاطین عالم و ثروتمندان عالم دارن، یه لقمه نانی است که از خزانه غیب الهی گدایی شده، آریه شده، دستشون اومده. نسبت به خزائن بی نهایت خدا اینا چیزی نیست که میلیاردها دلارشن مثل یه لقمه نون گدایی. اون کسی که همه اینا اختیارات دست او، آدم به اون اعتراض نکنه، بره از این گداهایی که چیزای آریایی دستشونه، خودشون هم گدایی کردن، اینا امیدوار بشه. خیلی نادانی میخواد، منتهی نادانی است که گوینده هم مبتلا هست. اگه بخوایم ما ریا را ریشکن کنیم، باید این معرفت را در دلمون تقویت کنیم، بدانیم که همه کارها دست خدا هست. از چیزهایی که میتونه معید اینها باشه، تجربه های خود آدمی. بالاخره هر کسی در زندگی تجربه هایی داشتی، چه بسا به کسانی امیدوار بودی، مطمئن بوده که این کارش به فلان وسیله درست میشه، اتفاقا درست عکس نشده. برای شما چی؟ برای ما که هزاران بار شد. بدبختی اینه که آدم فراموش میکنه. تجارب دیگران را اونقدر تمهید مقدمات کردن، اسباب و وسایل فراهم کردن، موقعی که باید بهره گیری بشه ازش هستن ورق برمیگردن. گاهی نتیجه معکوس میده. خب اینا قابل اعتماد که آدم دل به اینا ببند. اولا با برهان عقلی، دوم از بیانات وحی آیات و روایات، سوم از تجارب شخصی و تجارب دیگران، آدم به این نتیجه برسه، این معرفت رو در خودش تربیت کنه، ایمان به توحید افعالی که کارا دست خدا. وقتی ابراهیم آوردن محاکمش کنن و بعد هم محکومش کردن به اعدام و به آتش سوزی، گفتن حرف چیه آخه، تو بت‌ها رو شکستی. خوشو چرا اینا یکیش فایده این ندارن میفرستید؟ خدایی رو بفرستید که همه عالم از دست اوست. گفتن مگه خدای تو کیه؟ به این چیزی رو تعریف کرد. یه الَّذی خلقنی فهو یهدی، او کسی است که من رو آفریده، هدایت منم به دست اوست. او کسی است که یطعمنی و یسقینی. ببینید ابراهیم در مقابل یک کسی که منکر خدا، بت‌هاشون رو شکسته خورد کرده، الان میخوان بندازنش تو آتش، میگه خدای تو کیه؟ میگه اون خدایی که من کسیه که آب به گلوی من میریزی، غذا به دهن من، خوراک و آب من را او به من عطا میکنه. یطعمنی و یسقینی، او سقایت میکنه به من، آب به من می نوشاند، غذا به من می خوراند. و اذا مرضت فهو یشفین، اگه مریض بشم او من رو شفا میده، من او رو میفرستم. شما هم این کار کنید، این بت‌ها برای شما چیکار میکنه؟ وقتی میخوام معرفی خدا کنه، میگه خدا اون کسی که به من غذا و آب میده، وقتی مریض میشم او شفا میده. او خدا رو اینجوری میشناسی؟ من و شما همینجور خدا رو میشناسیم؟ خوراکمون دست خدا، تشنه که میشیم خدا آب به ما میده؟ آری، اما نمیفهمیم، خیال میکنیم اسباب و مسللات خودشون کار هستن، غافلیم از این که همه اینا وسائلی هستن در دست قدرت لایزال او. سعی کنیم ایمانمون رو به این توحید افعالی بیشتر کنیم تا از ثمراتش این باشه که مبتلا به ریاکاری، به اوج، به تملق‌گویی، به اظهار ذلت پیش خلق خدا، به سرخم کردن پیش خلق خدا مبتلا نشیم. پروردگارا تو را به عزت و جلال قسم می‌دهیم که ما را به عزت ایمان عزیز بدار. مسلمان ها را در پناه عزت خودت از هر ذلت و زبونی نجات. روح امام راحل و شهدای عزیزمون را با شهدا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، علما و بزرگان بر سر ما مستدام بدار. قلب مقدس ولی است از همه ما خوشنود بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.